ادامه اعتراض وکلای دادگستری به مصوبه مجلس شورای اسلامی، راه حل چیست؟
در حال حاضر تنها مسیری که وجود داره این هست که شورای نگهبان از تایید این مصوبه خودداری بکنه.
برنامه‌ریزی برای تشدید سرکوب دانشجویان و اساتید دانشگاه با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات.
رئیس حراست وزارت علوم اعلام میکنه که ما با بیش از 400 استاد مسئله داریم که باید تکلیف اینها رو روشن بکنیم.
و کارگران میگویند حداقل حقوق را افزایش دهید.
حقوق رسمی تصویب شده برای کارگران بین 7 تا 8.5 میلیون، مقایسه بفرمایید با خط فقر رقمی در حدود 30 میلیون برای تهران اعلام میشه، 23 میلیون برای شهرستان ها.
اینها و بیشتر از اینها را در مجله شب رادیو فردا میشنوید. اعتراض وکلای دادگستری در ایران به مصوبه اخیر نمایندگان مجلس در ملزم کردن کانون‌های وکلا به تبعیت از مصوبات هیئت مقررات زدایی و سپردن صدور و ابطال پروانه وکالت به وزارت دارایی ادامه دارد. رسانه‌های ایران روز یکشنبه به بازتاب دادن اعتراضات وکلا پرداختند و جزئیات طرحی را مورد بررسی قرار دادند که به گفته وکلای معترض اعتبار قضایی کشور را آماج حمله قرار داده است. در گفتگو با محمد حسین آقاسی، وکیل پایه یک دادگستری ساکن تهران، از او پرسیدم این مصوبه چه تغییراتی را ایجاد می‌کند که مورد اعتراض وکلا قرار گرفته است.
مسئله وکالت در دستگاه قضایی یک امر بسیار حساس و حیاتی برای حفظ حقوق مردم در برابر قدرت، اعم از برخی از نهادها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف حاکمیتی است. در واقع اگر وکیل استقلال داشته باشه و نگران در واقع نهیب زدن حاکمیت و یا بخشی از حاکمیت نباشه، با جدیت و با دقت میتونه از موکل خودش در برابر کسانی که ممکنه وابسته به حاکمیت یا قدرت باشن و یا بخشی از حاکمیت باشن میتونه به دفاع بپردازه. در نقاط مختلف دنیا، در کشورهایی که از حاکمیت قضایی و حکومت پیشرفته‌ای برخوردار هستند، وکالت یک امر مستقلی هست و نباید زیر مجموعه و یا تحت تأثیر دستورات و حاکمیت افرادی باشه که شریک قدرت هستند. در ابتدا که امر وکالت در ایران ایجاد شد، در واقع توسط دادگستری و یا محکمه که در اون زمان میگفتن، در اواخر دوره قاجاریه و اوایل دوره پهلوی پروانه وکالت اونها صادر میشد و در واقع به نحوی زیر مجموعه بخشی از حاکمیت بودن، تا اینکه در سال 1332 و در زمانی که مصدق اختیارات لازم رو در اختیار داشت و مجلس منحل شده بود، آمد ایشون که خودش یک حقوقدان بود و تحصیل کرده خارج از ایران بود، مسئله وکالت را تحت عنوان لایحه قانونی استقرار کانون وکلا تصویب کرد و از اون به بعد دیگه کانون وکلا در اختیار خود وکلا بود. که داریم بر میگردیم، یعنی یک عمل ارتجاعی انجام میدیم، رجوع میکنیم به گذشته که بشیم مثل حاکمیت زمان قاجار.
آیه آقاسی، مگه در کانون وکلا در حال حاضر چی داره میگذره که جمهوری اسلامی با استقلال اون داره مخالفت میکنه و این مصوبه رو در مجلس از تصویب گذرونده؟
وکلای دادگستری از نخبگان جامعه هستند و اینان کسانی هستند که در حال حاضر با توجه به استقلال نیمبندی که کانون وکلا داره، زیر بار هیچ گونه فرمان و دستوری از طرف بعضی از امور و اشخاص نمیرن که وابسته به حکومت هستن و بدون ترس و واهمه از این که مبار شغلشون از دست بدن، از کسانی که تحت تعقیب قرار میگیرن دفاع میکنن. در کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مهم دستگاه حقوقی هست که در برابر دعاوی مردم علیه اون سازمان ها و حتی شهرداری وای میسن و دفاع میکنن. حالا اگر که شما به عنوان یک شهروند فرض بفرمایید با وزارت کار دعوایی داشته باشید یا با وزارت امور خارجه یا بعضی از وزارتخانه ها یا سازمان زمین شهری، اگر که وکیل نگران باشه که توسط این خوانده دعوا یا طرف دعوا ممکنه که مورد تهدید قرار بگیره، جرأت نمیکنه که از اشخاصی که با این سازمان ها و نهادها و یا در پرونده های حقوق بشر و در واقع سیاسی یا مطبوعاتی که با نهادهای خاصی در ارتباط هستیم نمیتونه دفاع بکنه. من نوعی، من وکیل، اگر که بترسم که از شما که به اتهام امنیتی یا سیاسی یا حتی اتهام معمولی تحت تعقیب قرار گرفتید، به راحتی و فارغ البال دفاع بکنم، خب طبیعتا دفاعم رو میترسم بکنم و کسی زیر بار نمیره. ناراحتی و نگرانی اینجاست.
پس آقای قاسی، به این ترتیب در واقع مجلس با گرفتن استقلال کانون وکلا حق دفاع متهمان رو هدف قرار داده و اونها رو داره از یک حمایت حقوقی همه جانبه محروم میکنه.
ضمن تایید فرمایش شما میخوام عرض بکنم که در واقع اون پشوانه و حمایتی که افراد در برابر شاکیان پرونده که ممکنه سازمان ها و نهادهای دولتی باشن را از دست میده متهم. الان در بعضی از موارد متهمی که تحت تعقیب قرار گرفته و وکیل میره ازش دفاع بکنه، اون احساس آرامش میکنه، احساس میکنه که به هر حال اگر دادستان حقوقدان هست، یک حقوقدان هم در اختیار این متهم هستش که بتونه در برابر طرح اتهاماتی که شده دفاع بکنه و هیچ کس هم نمیتونه به وکیل بگه تو این گونه دفاع کن. وکیل بر اساس علم خودش و تجربیات خودش دفاع میکنه برای کمک به موکلش. اما اگر که این وضعیت پیش بیاد که الان تصویب شده و قرار باشه یک وزارتخانه پروانه منو تمدید بکنه، یک وزارتخانه بتونه پروانه منو باطل بکنه، جرأت رو از من میگیره برای دفاع از مردم.
آقای آقاسی، اساساً با اون مختصاتی که در حال حاضر مجلس شورای اسلامی داره، فکر میکنید اعتراضات وکلا، تجمعاتشون، مطالبی که در رسانه ها منتشر میکنن، آیا به نتیجه خواهد رسید؟ آیا امکان داره تغییری در مصوبه مجلس ایجاد بشه؟
خوشبختانه معاونت محترم قوه قضایی اظهار نظری کرده و این رو متوجه شده که و اعلام کرده که نباید به این وضع کار صورت بگیره. در حال حاضر تنها مسیری که وجود داره این هست که شورای نگهبان از تایید این مصوبه خودداری بکنه. هیچ راه دیگری باقی نمونده و با مجلس دیگه ما کاری نداریم.
نقطه نظرات محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران رو شنیدید. اخراج، تعلیق و حذف 10 استاد دانشگاه‌های شریف، علامه و تهران تنها در یک روز و همزمان بیانیه کانون صنفی استادان که با انتقاد از دخالت فراوان نهادهای امنیتی در درون دانشگاه‌ها خواستار توقف این گونه برخوردها و پرونده‌سازی‌ها شده است، از مهمترین خبرهای روز یکشنبه بود. جزئیات بیشتر رو بشنویم از کیانوش فرید.
همزمان با نزدیک شدن به سالگرد مهسا امینی و اعتراضات سراسری و بازگشایی دانشگاه‌ها، فضای سرکوب، ارعاب و اخراج و تعلیق دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها افزایش پیدا کرده است. شوراهای صنفی دانشجویان کشور با تاکید بر اینکه علی شریفی زارچی در اعتراضات از دانشجویان حمایت گسترده‌ای کرده بود، اخراج او از دانشگاه شریف را تداوم پروژه تصفیه و سرکوب اساتید خواند. از سوی دیگر کانال دانشجویان متحد گزارش داد که صبح شنبه 4 شهریور 1402 در پی تماس‌های تلفنی و بدون ابلاغ حکم رسمی، دکتر حمیده خادمی و دکتر آمنه عالی، هر دو از استادان دانشکده روانشناسی دانشکده علامه طباطبایی، نیز تحت عنوان لغو قرارداد از این دانشگاه اخراج شدند. در گزارش دیگر شوراهای صنفی دانشجویان از حذف 7 تن از استادان دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران خبر داد و افزود دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در ترم جدید با انتشار لیست دروس ارائه شده متوجه حذف نام دست کم 7 تن از اساتید این دانشگاه شدند. یک استاد دانشگاه که به دلیل حمایت از دانشجویان معترض از کار برکنار شده است، در گفتگو با رادیو فردا از پرونده سازی علیه خود گفت. حرفای این استاد دانشگاه را به دلیل مسائل امنیتی بازخوانی کرده ایم.
من با دانشجوام در اعتصاب موندم و علارغم فشارهای دانشگاه مبنی بر بازگشت به کلاس، در کنار اعتصاب دانشجویان ماندم و کلاس برنگشتم. فکر میکنم این جریان و ایستادگی من در حمایت از دانشجویان در شرایط سرکوب و اولدرم بولدرم اصلا به مزاق آقایون خوش نیومده. مخصوصا نقش آفرینی در شرایطی که قطع حقوق و تحت فشار و زیر ذره بین بودم این عصبانیشون کرده. بنابراین تصمیم گرفتن برام پرونده سازی کنند. و حالا به اتهام تشویق دانشجویان به برگزاری تظاهرات غیر مجاز، تشویق به سردادن شعارهای هنجارشکن، تشویق دانشجویان به کشف حجاب و اعمال و رفتارهای خلاف مصلحت نظام محکوم شدم و همه اینها برای ممنوع تدریس شدن منه.
او همچنین تأکید کرد که بارها مجبور شده در اتاقهای حراست دانشگاه از خودش دفاع کند.
این برخوردهای ضعیف، بنجل و غیرحرفه‌ای باعث شده هر بار برای توضیح با دفاعیات فراخونده بشم. در جلسه بسیار تند با کلفگویی و تمسخر و به سخره گرفتن سبک مدیریتی اونها صحبت کردم. ضمناً به اونها بارها گفتم اینقدر سابقه خدمتگزاری من در دانشگاه درخشانه که با پتکم بخواید خورد و نابودش کنید مزمحل نمیشه و هر عملی باعث شرمساری بیشترتون میشه.
همزمان با فشارهای امنیتی و تعلیق و اخراج اساتید، کانون صنفی استادان دانشگاه های ایران با صدور یک بیانیه نسبت به دخالت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در دانشگاه ها و استخدام افراد وابسته به یک جریان خاص سیاسی هشدار دادند و تاکید کردند که بیش از این در امور دانشگاه ها دخالت نکنند. محمد رضا عارف از چهره های اصلاح طلب نیز در روز یک شنبه 5 شهریور ماه از استعفای خود به عنوان هیئت جذب دانشگاه شریف خبر داد. آقای عارف علت این استعفا را دخالت‌های مخرب نهادهایی که هیچ ربطی به مسائل درون دانشگاه ندارند عنوان کرده است. ابعاد گسترده تعلیق و اخراج استادان و همزمان خبر جذب 15,000 عضو هیئت علمی همسو با نظام اقدامی است که بسیاری آن را امروز بخشی از پروژه یکسانسازی و تصویه سازی بزرگ دانشگاه‌ها در سراسر کشور می‌داند. این اقدامات در حالی است که سرکوب گسترده نیروهای نظامی و امنیتی در اعتراضات اخیر در دانشگاه‌ها و هم خارج از دانشگاه و برخوردهای قضایی و اخراج و تعلیق دانشجویان دانشگاه هم کماکان با شدت ادامه دارد. پیش از این نیز مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی خامنه ای در دانشگاه ها نیز روز جمعه 30 تیر با اشاره به نزدیک شدن سالگرد جان باختن مهسا امینی و اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی هشدار داده بود آغاز مجدد اعتراضات مردمی می تواند از دانشگاه ها باشد.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید. اما پیش از اینکه این هشدارها مطرح بشه اسنادی منتشر شده بود که نشان میداد برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای سرکوب دانشجویان و اساتید دانشگاه از مدت‌ها قبل صورت گرفته. همکارم رضا شکراللهی در مورد این موضوع اینطور میگه.
با توجه به روند حوادث به خصوص از اعتراضات پاییز پارسال، اعتراضات زن زندگی آزادی که بخش عمده از اونها در دانشگاه ها شکل گرفت و تا مدت های طولانی هم جریان داشت، موضوع تصفیه های جدیدی که در دانشگاه در سطح اساتید داره اتفاق میفته رو باید به نظرم در مجموعه ساختار سرکوب نگاه کرد تا بهش رسید، چون در اسناد مربوط به جلسات یک کمیسیون مخصوصی در قرارگاه سرالله تهران سال گذشته لو رفت در واقع درس کرد و منتشر شد. در اونجا ما میبینیم که به طور هفتگیکی آمار از دانشگاه ها میدن و به خصوص از نقش اساتید در اعتراضات، اما از با این زاویه دید که چرا اساتید اساسا یا از دانشجویان معترض حمایت کردن یا هر گونه اقدامی که رنگ و بویی از همراهی با مردم معترض داشته. از اونجا کلید یک موج جدیدی از برخورد با اساتید به قول حکومت مسئله ساز یا مسئله دار شروع شده و الان که در آستانه یه سالگرد اعتراضات هستیم به عنوان یک برگ از برگ‌های دیگه این دستگاه سرکوب رو شده تا شاید بتونن به زعم خودشون فضا رو آرام نگه دارن. در اون جلسات صحبت از 416 استاد میشه که حتی تفکیک میکنن که 344 استاد مرد 72 استاد زن، که اینها رو رئیس حراست وزارت علوم اعلام میکنه که ما با بیش از 400 استاد مسئله داریم که باید تکلیف اینها رو روشن بکنیم و در همونجا و در جلسه 9 بهمن 1401 حتی مصوب میشه به طور رسمی که معاونت اطلاعات قرارگاه سارالله از یک لیست یک نامه خیلی محرمانه‌ای برای وزارت علوم بفرسته برای تعیین تکلیف اونها در قالب تذکر و تعهد یا توبیخ کتبی یا تعلیق ارتقا یا تعلیق همکاری یا قطع همکاری یا بازنشسته کردن برخی اساتید با سابقه بالا. این اتفاقی که الان داره میفته قطعاً ادامه اون ماجراست. فقط این جنبش مهمتر میتونه الان باشه که الان 3 هفته مونده به سالگرد اعتراضات و این میتونه یک معنای متفاوتی داشته باشه.
علی حسین رعیتی فرد معاون وزیر کار میگوید علی‌رغم درخواست کارگران برای تغییر حداقل دستمزد، دستمزدها ترمیم نمی شوند. نمایندگان کارگران اما میگویند وزرای اقتصادی قول کنترل تورم را داده بودند و قرار بود اگر تورم مهار نشود مزد کارگران دوباره ترمیم شود. حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا در پاسخ به این پرسش که این کشاکش میان وزارت کار و کارگران تا کجا ادامه می‌یابد اینطور میگوید:
مسئله کشاکش مسئله سیاسی اجتماعی قضیه است، ولی مسئله‌ای که در اقتصاد و معیشت مطرح است این است که حقوق رسمی تصویب شده برای حقوق بگیران، برای کارگران بین 7 تا 8.5 میلیونه برای اون که شاغله. همین 8.5 میلیون رو مقایسه بفرمایید با خط فقر و با خط حداقل معیشت که به گفته خبرگزاری خود جمهوری اسلامی رقمی در حدود 30 میلیون برای تهران اعلام میشه، 23 میلیون برای شهرستان ها. عملا نشون میده که موز حدود 1/3 زندگی رو کفاف میده، برای بقیه دولت باید پاسخ داشته باشه. در هیچ جای دنیا چنین زورگویی نمیتواند آشکار انجام بگیره. در تمام دنیا، تمام کشورهایی که از تمدن برخوردارند، اونجا ایندکسیشن وجود داره، یعنی وقتی که تورم 5% باشه کارگر و کارمند حداقل اون 5% اضافه رو میگیرن. این سخن کارگران که وعده کرده بودن تورم رو کنترل بکنن کاملا سخن منطقی است و تورم نه فقط وعده های عملا تو خالی که داده شده بود، تورم در حالت رسمی 48.5% اعلام شده. برای این دولت باید پاسخی بده برای کسانی که حقوق میگیرن.
اما به نظر میرسه آقای منصور که دولت هم پاسخی نداره و ما مدت هاست، سال هاست که شاهد تجمع های بی پایان و بی پاسخ کارگران هستیم. از جمله مثلا همین امروز ما تجمع های اعتراضی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی رو داشتیم، صنایع فولاد رو داشتیم، پرستاران رو داشتیم. تا کجا این اعتراضات میتونه به نتیجه‌ای برسه و به دولت فشار بیاره تا به فکر چاره و راه حلی باشه؟
مسئله این که دولت به کدوم چاره نگاه بکنه، یعنی با وضعیتی که دولت در پیش گرفته، ما در حدود 40,000 نفر از کادر درمان رو در همین سال از دست دادیم. اینا مهاجرت کردن به خارج. طبق گزارش‌ها 30,000 نفر دیگر اکنون درخواست مهاجرت به کشورهای دیگر رو میکنن. در ایران سالانه 10,000 نفر، یعنی در واقع 180,000 نفر نیروی کارآفرین و درس خونده منتقل میشن به خارج. کشور داره از نیروی حیاتی خودش تهی میشه. مسئله این که آیا اینا برای دولت مطرح هستند یا نیستند، دولت به چه میاندیشه. به این ترتیب اگر دولتی کمربسته اداره معیشت کشور باشه، این سیاست هایی که در پیش گرفته اکثر نادرستند و دست هایی که میخواین اینا رو اداره بکنن به شدت ناکار آمدن.
آقای منصور، وزیر تعاون گفته که اعضای شورای عالی کار میتونن درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران رو داشته باشن و در صورت درخواست اونها این ماجرا در دستور کار قرار خواهد گرفت. اما آیا بنیه اقتصادی ایران در حال حاضر اجازه افزایش بیش از این حداقل دستمزد کارگران رو میده؟
ببینید، باز در اینجا مقوله بنیه اقتصادی باید معنی بشه. وقتی شما نگاه میکنید به اولویت‌های بودجه، ملزم فرمید بودجه چگونه اختصاص داده شده، به چه چیزهایی اختصاص داده شده. وقتی ما نگاه میکنیم در اینجا از کل درآمدهای بودجه حدود 2164 تریلیون تومان بودجه درآمد بودجه است. از اینها حدود 300 تا هزینه‌های نظامی است، انتظامی، نظام حیثات، از این حرفا، و اولویت ها و دستگاه های نظیر وزارت اطلاعات و عموماً کل نیروهای مسلح عمدتاً سپاه و از این حرفا، بعد دم و دستگاه های تبلیغات مذهبی، این حوزه، اون حوزه، این مرکز حوزه، اون مرکز حوزه، اینا بودجه های هزاران میلیاردی دارن. به این ترتیب مسئله اولویته که کدوم یک برای حکومت در درجه اول دوم مطرحه، کدوم یک در آخر میمونه. نمیشود که تمامی درآمدها رو اول توزیع کرد بین خودی ها، باقی مانده رو بعد بگیم که برای کارگران، کارمندان چیزی نمونده.
نقطه نظرات حسن منصور در مورد تغییر حداقل دستمزد کارگران رو شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعتی پیش تیم 4 نفره فضانوردان به فرماندهی یاسمین مقبلی پس از اینکه فضاپیمای اسپیس ایکس دراگن به طور کامل به ایستگاه فضایی متصل شد، با موفقیت وارد این ایستگاه شدند. به گفته ناسا قرار است این تیم آزمایش‌های علمی مانند بررسی جنبه‌های فیزیولوژیک خواب فضانوردان و جمع‌آوری نمونه‌های میکروبی از فضای داخلی ایستگاه فضایی بین‌المللی را انجام دهند. در گفتگو با پوریا ناظمی، خبرنگار علمی در آمریکا، ابتدا در مورد اهمیت سفر یاسمین مقبلی پرسیدم.
نمیشه از دو جنبه نگاه کرد، از دو زاویه بهش پاسخ داد. یکی اهمیتی که برای خود خانم مقبلی و برای ناسا داره و ماموریت‌های آینده‌اش، و یکی تأثیر الهام بخشی که میتونه روی جامعه ایرانی تبار و ایرانی در کل دنیا داشته باشه، از جمله داخل ایران. من اول بحث دوم رو بگم. به همه جای دنیا ما علاقمندان فضا رو داریم، علاقمندان نجوم رو داریم، اما گاهگداری بهانه‌هایی پیش میاد که افراد مختلف، برای مثال در ایران، برای مثال فارسی زبان هایی که در خارج از ایران هستن، با نزدیکی بیشتر و دقت بیشتر یه رویداد فضایی رو دنبال کنن. حضور فردی مثل خانم مقبلی که به هر حال ایرانی تبار هست، نامی داره که آشناس، با نامی که ایرانی ها استفاده میکنن، چهرهشون چهره ایرانی هستش، در مراسم مختلف، جاهای مختلف صحبت میکنه از تبار خودش، باعث میشه که اولا توجه کسانی که شاید پیشتر کمتر توجه میکردن بیشتر بشه. این به خصوص اهمیت داره که وقتی ما به یاد بیاریم که فضا برای آینده همه ما، فارغ از اینکه در کجا هستیم، فارغ از این درگیری های سیاسی و جنگ ها و این هایی که باش مواجهیم، برای آینده حضور انسان و تمدن انسان ضروریه. یعنی یک انتخاب تشریفاتی نیستش و این باعث ممکنه بشه که بعضی از افراد از با علاقه بیشتری دنبال کنن، به خصوص کودکان و نوجوانان، بیشتر به حوزه‌های مثل ریاضیات، مهندسی، علوم پایه بپردازن و این اثرش رو در دراز مدت نشون میده.
اما آقای ناظمی، برای ناسا چه اهمیتی داره؟ خانم مقبلی هم میتونه یکی از صدها فضانوردی باشه که در عملیات ناسا شرکت میکنن.
این بخش دیگه اهمیت این سفر هستش. خانم مقبلی به همراه 22 نفر دیگه جزء گروه تازه فضانوردان انتخاب شده ناسا هستن که 2 نفرشون کانادایی هستن، بقیه آمریکایی هستن. و این افراد که حالا با اسم نیکنیم لاک‌پشت‌ها هم شناخته میشن، اینها در واقع هدف اصلیشون و هسته اصلی ماموریتشون پروژه آرتمیس هست. پروژه آرتمیس یک پروژه بین‌المللی به رهبری ناساست که قرار انسان رو دوباره به ماه ببره، در ماه فرود بیاره، این بار برای موندن در ماه، برای ساخت پایگاه‌های تحقیقاتی و از اونجا آماده بشه برای سفر به مریخ. بنابراین سفرهایی که اعضای این گروه فضانوردان از جمله یاسمین مقبلی انجام میده، اونها رو آماده میکنه برای اون ماموریت بزرگی که در پیش رو داریم که از سال آینده شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. در واقع بین نامزدهایی که الان حضور دارن، تا اینجا یاسمین مقبلی یکی از کسانی هستش که جزء نامزدهای اصلی برای فرود بر ماه هست. حتی در این مراحل خیلی ابتدایی صحبت از این هست که ممکنه یکی از کسانی باشه که برای سفر سرنشین‌ها به مریخ انتخاب بشه. بنابراین این ماموریت اهمیتش برای ناسا در مورد این گروه فضانوردان به طور عمومی و خانم مقبلی به طور خاص، آماده شدن اونها برای انجام اون ماموریت مهم بازگشت انسان به ماه هست که می‌دونیم از جمله اولین بار یک خانوم بر سطح ماه قدم خواهد گذاشتش و یک پروژه بین‌المللی فوق‌العاده بزرگ هست بین آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، هندوستان و بسیاری از کشورهای دیگه داره انجام میشه و بخش خصوصی البته. از این جهت این ماموریت زمانی که فضانوردان این گروه تازه فضانوردان ناسا درش حضور دارن، گروه لاک‌پشت‌ها، اهمیت ویژه‌ای برای بخش سرنشین داره ماموریت‌های ناسا خواهد.
با پایان گفتگو با پوریا ناظمی به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرد از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید سپاسگزارم و شب و روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم. اما شما همچنان میتونید با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda